لفظ جلاله الله رو یک جا به صورت مجزا به کار میبریم. الله.
الله.
دانش وقف و ابتدا.
الله.
آموزش وقف و ابتدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند. در خدمت شما هستیم با سری دوم آموزش وقف و ابتدا در تلاوت قرآن کریم و انشاءالله نکات تکمیلی و مهمتر و یه مقداری دقیقتر از وقف و ابتدا که باقی مونده رو در این سلسله از برنامه ها خدمت شما عرض خواهیم کرد.
یا دی الله، یا برهان ما، یا الله.
اگر به خاطر داشته باشید ما در سری اول آموزش وقف و ابتدا پرداختیم به ذکر تعاریف اصلی و برخی از نکات مهم از وقف و ابتدا در جمله های اسمیه و فعلیه و با بیان مثال های مختلف تلاش کردیم که آگاهی شما عزیزان شنونده رو نسبت به دانش وقف و ابتدا بیشتر کنیم و برخی از نکات مهم این علم رو که در تلاوت قرآن بیشتر کاربرد دارند بیان کنیم. البته اون چه که در سری جدید تقدیم شما خواهد شد باز ادامه همون مطالبی است که ما بیان کردیم، با این تفاوت که شاید نکته هایی که در این برنامه ها گفته میشه از یکی از این دو حیثی که من خدمت شما ذکر میکنم متفاوت با دوره اول باشه. بعضی از نکته ها نکته هایی است که از جهت دانش ادبیات عرب و مطالب مفهومی یا تفسیری ممکنه سطح بالاتری داشته باشه و قدری دقت بیشتر رو به طلبه و بعضی از نکات نکاتی است که از جهت کاربرد و تعداد تکرار در قرآن ممکنه تکرار کمتری رو داشته باشه و از این حیث با اونچه که ما در سری اول گفتیم تفاوت داشته باشه. اما اولین نکته‌ای که ما خدمت شما در این برنامه تقدیم می‌کنیم مربوط است به وقف بین مضاف و مضاف الیه. خب در زبان فارسی ما مضاف و مضاف الیه رو می‌شناسیم. هرگاه یک کلمه و اسمی داشته باشیم یا یک حتی ممکنه جمله‌ای رو داشته باشیم و یک کلمه‌ای رو به او اضافه کنیم، دقت کنید، میگیم یک فردی است به نام علی. حالا این فرد یک سری چیزهایی به او وابسته است، مثلا میگیم کتاب علی، خانه علی. خب کتاب علی از نظر دستور زبان فارسی مضاف و مضاف الیه هست، یعنی علی اون کلمه است که اصلی و مورد نظر ما هست. حالا یک کتابی رو به او اضافه کردیم، کتابی رو به او نسبت داده ایم. خب مشابه همین در زبان عربی هم وجود داره، مثلا میگیم کتاب علیین، منتها در زبان عربی اون مضاف الیه همیشه مجرور است و اگر جمله باشه به طور خاص میگیم در محل جر قرار گرفته. اما مضاف که کلمه اول هست در واقع بسته به این که در چه جمله‌ای به کار رفته نقشی رو پیدا میکنه. ممکنه مضاف خودش فاعل باشه یا مفعول به باشه یا نوع دیگری از نقش‌هایی که در جمله ها وجود داره. خب با این توضیحی که من عرض کردم خدمت شما کاملا مشخصه که مضاف خودش به تنهایی مقصود و مراد نیست. ما بارها بر این نکته تأکید و توجه داشتیم که در وقف و ابتدا ما صرفاً اون جایی که وقف میکنیم نباید بگیم که اینجا معنا دارد، یعنی معنادار بودن عبارتی که برش وقف کردیم کافی نیست، این لازم است. اما نکته دیگری هم باید وجود داشته باشه و اون این هست که اون معنا باید معنای مقصود باشه. یعنی ببینیم مقصود از اون آیه شریفه چیست، وقتی که مقصود رو متوجه شدیم حالا بدانیم که اون معنای مقصود حاصل می شود با اون نوع وقف یا حاصل نمی شود. در ابتدا هم به همین شکل است. خب سخن رو من کوتاه کنم، بذارید به مثالی بپردازیم، بعد برگردیم و در واقع بحث رو تکمیل کنیم با بحث مضاف و مضاف الیه. تلاوت آیه 41 سوره مبارکه بقره رو با هم بشنویم و بعد من راجع به مضاف و مضاف الیه خصوصا در این آیه شریفه به شما نکته ای رو عرض خواهم کرد.
و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون.
آیه رو با هم شنیدیم، گفتیم مضاف در واقع معنای مقصودی که خدای متعال از اون عبارتی که مضاف و مضاف الیه درش به کار رفته به تنهایی ندارد، بلکه مضاف با مضاف الیهش معنای کامل مقصود میدهد. برمیگردم به همون مثال فارسی که عرض کردم، وقتی ما کتاب خاصی رو به فردی به نام علی نسبت دادیم، اگر گفتیم من کتاب را دیدم، من دیدم کتاب را، خب اینجا اگر مقصود ما اون کتاب علی باشه و ما بین کتاب و علی فاصله بیندازیم، اون مقصودی که داشتیم هیچگاه در ذهن شنونده ما القا نخواهد شد. در مضاف و مضاف الیه همواره معنای مضاف با مضاف الیه کامل می شود، لذا به عنوان اصل وقف و ابتدایی نتیجه میگیریم که بین مضاف و مضاف الیه وقف کردن وقف قبیح هست، یعنی نباید این وقف اتفاق بیفته. البته این وقف قبیحی است که معمولا از نوع وقف قبیح ناقص هست. اما در آیه 41 سوره بقره که با هم شنیدیم، این بخش از آیه رو توجه بفرمایید، ولا تکونوا اول کافر به، شما اولین کافر به آن نباشید. اون آن هم برمیگرده به اون چیزی که از جانب خدا نازل شده است. خب اول کافر مضاف و مضاف الیه هست، یعنی اولین کافر. اینجا خود کلمه اول به تنهایی مقصود نیست، بلکه اول کافر مقصود است. لذا کسی اگر اینطور بخواند ولا تکونو اول، این وقفش قطعا وقف قبیح ناقص هست. اما اجازه بفرمید که مثال دیگری رو من عرض کنم که در این مثال یه قدری مضاف الیه ما تفاوت داره. آیه 22 سوره مبارکه انعام با هم بشنویم.
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ.
خب در این آیه اون چیزی که من میخوام عرض کنم یه مقداری با مثال اول فرق میکنه. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا الى آخر آیه. خب اینجا یومه اصطلاحاً میگیم ظرف است یا مفعول فیه است که در سری اول برنامه‌ها ما خدمت شما عرض کردیم، یک زمانی را بیان می‌کند. و یوم نحشرهم جمیعا، اینجا برخلاف اون مثال اول نحشرهم جمیعا الی آخر، کل این در واقع مضاف الیه است و در واقع همون مثال اول کافر را اگر بخوایم با این مقایسه کنیم، اینجا یوم نحشرهم جمیعا کل جمله مضاف الیه است. پس در اینجا هم باید دقت کرد که بین یوم با ادامه آیه نباید فاصله ای و وقفه ای ایجاد شود. امیدوارم که با دقتی که در آیات مختلف قرآن خواهید داشت بتوانید نسبت به رعایت حکم دقیق وقف و ابتدا در مضاف و مضاف الیه تسلط پیدا کنید، با این توجه که ابتدا کردن از مضاف الیه هم صحیح نیست و حتما باید مضاف الیه هم با مضافش تلاوت شود. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم التماس دعا.